بله این روز مبارک، روز ازدواج مبارک حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کشور اسلامی ما روز ملی ازدواج جوانان نامگذاری شده. اجازه بدید تا برنامه امروز رو با یک حدیث گوهربار از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کنیم که حضرت فرمودند هیچ جوانی نیست که در دوره جوانی خود ازدواج کند مگر آنکه شیطان او فریاد برآورد که وای بر او وای بر او، دو سوم دینش را از گزند من حفظ کرد. بنابراین انسان باید برای حفظ یک سوم دیگر تقوای خدا در پیش گیرد. به هر حال بسیار سفارش شده در متون دینی ما و برنامه گلبرگ هم برنامه‌ای است که همت کرده برای اینکه در ارتباط با موضوع ازدواج جوانان صحبت کنه. طبیعتاً امروز روز ویژه‌ای است برای همه جوانها و برای برنامه گلبرگ، به همین جهت هم ویژه برنامه گلبرگ امروز تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم و همچون برنامه‌های قبلی در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دهنوی هستیم. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید، روز بخیر و با شما مبارک باشه امروز.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت حضرت عالی این روز عزیز رو تبریک عرض میکنم، خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و این روز عزیز رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. امروز هم میتونید به برنامه خودتون ارسال پیامک داشته باشید یا ایمیل بزنید، شماره برنامه هست 20339. اما طبق معمولی که قبل از این هم ما با این شماره پیام های شما رو دریافت میکردیم، تکرار میکنم 20339 و آدرس ایمیل برنامه goldberg3@irib.ir. اما امروز یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه ویژه خدمت شما شرفتی، سوالی رو خدمتون قرائت میکنم، پاسخ مربوط به گزینه های این مسابقه رو زحمت بکشید به 20333 ارسال کنید. لطفا فقط گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید، به هیچ توضیحی یا مثلا کلمه گزینه یا چیز دیگری، که امکان شرکت دادن شما در مسابقه باشه و ما سعی میکنیم به امید خدا به 10 نفر از عزیزانی که شرکت میکنند در این مسابقه و این همه پرسی در حقیقت جوایز ارزنده‌ای رو تقدیم بکنیم. اما سوال این هست، به نظر شما مهمترین مانع ازدواج به موقع جوانان کدام است؟ گزینه 1 مشکلات مالی، گزینه 2 بالا رفتن توقعات جوانان و خانواده ها، و گزینه 3 ادامه تحصیلات. تأکید میکنم فقط شماره گزینه، یعنی فقط عدد 1 یا 2 یا 3 رو طبق نظر مبارک و شریف به 20333 ارسال بفرمایید. اما در آغاز برنامه امروز اجازه فرمایید که یک گزارش ویژه و بسیار شنیدنی و دیدنی رو خدمتتون تقدیم کنیم. فرمایشات استاد بزرگ اخلاق جناب آیت الله مهدوی کنی هست که در مورد ازدواج جوانان توصیه هایی دارن. ببینیم و بشنویم و باز در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز در آغاز سخن حضور بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و سالگرد ازدواج نورین نیرین حضرت مولا الموالی علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا رو تبریک عرض میکنم و این سالگرد الهام بخش بود برای حقیر که در مورد ازدواج جوانها چند جمله ای توصیه داشته باشه. من برای اینکه توصیه های خود رو بیان کنم این آیه کریمه که در قرآن مجید هست تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالى خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. این آیه کریمه 5 اصل رو در مورد ازدواج بیان میکند. اولین چیزی که مورد توجه قرآن هست این است که ازدواج یک عبادت است نه یک تجارت. این خیلی مهمه که ما به ازدواج از منظر عبادت نگاه کنیم. اسلام کارهایی که به صورت طبیعی هم انجام میشه و از نیازهای طبیعی انسانه، اونها را جهت میده به سوی عبادت. ازدواج یه امر طبیعی است که خواسته مردها و زنهاست، جوانها، ولی ما در اسلام ازدواج رو به عنوان یک عبادت تلقی میکنیم، زیرا پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمودند که من تزوج فقط احرز نصف دینه، یا در روایتی ثلث دینه، کسی که ازدواج کند نصف دین خودش رو بیمه کرده، یا حدیث دیگر فرموده دو ثلث دینش. خیلی مهمه که آدم به وسیله یک کاری که در جریان طبیعی زندگی است و از تمایلات طبیعی انسان هاست، این به صورت یک عبادتی تلقی بشود که بتواند نصف دین انسان رو حفظ بکنه. حالا با توجه به این حدیث و احادیث دیگری که ما درباره ازدواج داریم، که یک حدیث هست که هر کس ازدواج بکند ثواب دو رکعت نمازش بیش از 70 رکعت نماز اونهایی که ازدواج نکردند. خب این خیلی مهمه که انسان وقتی ازدواج میکنه پاکتر میشه، چشمش پاکتر میشه، دلش پاکتر میشه و قهرن عبادتش مقبولتره، که این نمای تقبل الله من المتقی. آیه کریمه ای که من تلاوت کردم 5 اصل رو بیان میکنه. اصل اول برابری زن و مرد در اصل انسانیت، مقصودم در جنسیت نیست، مسلمان در جنسیت ما تفاوت‌هایی داریم که اون تفاوت‌ها به جای خود احکام و آثاری داره، ولی از نظر انسانی زن انسان درجه 2 نیست، مردم انسان درجه 1 نیست، یا برعکس که امروزی ها بعضی ها میگن مرد انسان درجه 2 است، مثلا فمینیست ها اینجورا بعضی ها میگن. علایال این یکی اصلیست که خلق لکم من انفسکم، میفرمان همسران شما خود شما هست. نکته دوم این که ازدواج موجب تکامل انسان، تا ازدواج نکرده گویا خودش خودش نیست، و در حقیقت ازدواج ترکیب دو عنصره که منشأ تکامل میشه، و قهرن در هر ترکیبی اون خصوصیت و آثار فردی تبدیل میشه به آثار جمعی و اشتراکی، و لذا وقتی انسان ازدواج میکنه دیگه من باید تبدیل به ما بشه، ما میخواییم چنین کنیم، من تنهایی بودم چنین بودم، اون بذارید کنار. اگه میخواستید ما نباشید چرا قبل تو گفتید و چرا خانومها زوج تو گفتن؟ چون اول در ازدواج معمولا در فرهنگ ما خواستگاری از طرف مرداست، ولی اجراء صیغه و ایجاب صیغه از طرف خانوماست، که مردا میرن خواستگاری، ولی در صیغه عقد که میخونیم اول زن خودش اقدام میکنه یا وکیل زن از طرف زن، و این دلیل بر اینی که احترام به زنها گفته میشه که خودشون با رضایت خودشون و میل خودشون همسری را بپذیرن. اینم نکته دوم که نکته تکامل در ازدواج، که واقعا ازدواج نباید مانع از پیشرفت کار باشه، که اگر یکی ازدواج کرد فرض کنید محصله بگه من دیگه متأهل شدم، یا یه کسی یه کار دیگه میکنه خدمت میکنه بگه من متأهل شدم، میگن آقا شما چه کاری؟ بگه ما متأهل شدیم. نه، باید تأهل اون کمبودهایی که در تنهایی هست برطرف بکنه و خلأها رو پر بکنه، تا انسان بتوانه با نشاط بیشتر مشغول فعالیت بشه در اجتماع، حتی مشغول عبادت بشه. نکته سوم مسئله آرامش. قرآن اینا کلماتی که خدای ما فرموده، روانشناسی نیست، یعنی همون چیزی که خدا فرموده روانشناس هم، یا همون چیزی که خدا آفریده روانشناس کشف میکنن دیگه. علایال خدا میگه تسکنو الیه، ازدواج برای اینکه آرامش پیدا کنه، یعنی واقعا از تنهایی بیرون بیاد. اینها گرچه به حسب ظاهر جنبه تو به اصطلاح توصیفی داره، ولی در باطن به نظر من جنبه انشائی داره، میخواد بگه یعنی ازدواج را طوری برقرار کنید که این ازدواج منشأ آرامش باشه. قرآن این سختگیری هایی که الان میشه در ازدواج، اینا هیچ کدامش منشأ آرامش نیست. تازه بعد از ازدواج آدم فکر بدهکاری هست، چگونه مهریه شو بده، چگونه خانه فلان بده کنه، چگونه بخواد مهمانی ها رو انجام بده، عرض میشه از سالون ها رو بگیره، خرجای کذا و کذا و تقاضاهایی که دیگه امروز متاسفانه پیدا شده. و حال که خدا میفرماد ازدواج رو ما برای آرامش آوردیم، نه برای درد سر، نه برای ناراحتی. و این خدا خواسته این رو دیگه. پس چگونه ازدواج کنیم که لتسکنو الیها باشه، آرامش پیدا کنیم؟ قرآن با طوری باشه ازدواج که وقتی مرد از بیرون میاد، اگر خسته است، اگر ناراحته، خستگیاش رفع میشه. اگه خانوم هم حتی اینجا کار میکنه یا تو خونه است، به دیدن همسرش ناراحتیش برطرف میشه. نه که تازه اول دعوا باشه. این با ازدواج اسلامی نمیسازه. و این نمیشه الا اینکه ما اساس زندگی خانواده رو جوری بریزیم که منشأ آرامش باشه.
بله، استفاده کردیم از فرموشات حضرت آیت الله مهدوی کنی. اجازه فرمایید که حدیث دیگری از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمتتون قرائت کنم در ارتباط با بحث ازدواج جوانان. حضرت فرمودن همسردار خفته نزد خدا فضیلت دارد بر بی همسر روزگیر شب زنده دار. تعبیر عجیبی بود. من وقتی که این حدیث رو خوندم واقعا لحظاتی مونده بودم و تمرکز کرده بودم و تحت تاثیر قرار گرفتم از این کلام گوهربار. همسردار خفته نزد خدا فضیلت دارد بر بی همسر روزگیر شب زنده دار. خیلی تعبیر عجیب و بلندی است و اهمیت از ازدواج جوانها داره. انشالله به برکت این روز مبارک مشکلات جوانان ما در امر ازدواج روز به روز کمتر و کمتر میشه. اما اجازه فرمایید که وارد سوال و جواب با آقای دهنوی بشیم و روال برنامه رو در پیش بگیریم و در واقع استفاده کنیم از محضر استاد. خدمت شما شود که آقای دهنوی، خیلی از پیامک ها و ایمیل هایی که در طی ماه های قبل به دست ما رسیده خیلی موضوعیت با بحث های ما نداشته. اینها رو یک جا جمع کردیم. حضرت عالی هم عنایت داشتید نسبت به این بحث و به هر حال آماده کردیم سوالات متنوعی که امروز کمی متنوع‌تر سوال کنیم و انشاءالله متنوع‌تر پاسخ بگیریم از شما. مثلا از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 490 بیننده عزیزی فرمودن که چرا با توضیح درباره ازدواج حضرت علی امیر علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها پیام‌های زیبای آن را به جوانان نمی‌رسانید تا چراغ راه زندگیشون باشد. ما البته توی مقطع اون اوایل اشاره کردیم ولی حق با این بیننده عزیز هست، به خوبی نپرداختیم به این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بله، واقعا حق مطلب ادا نشده در برنامه گلبرگ تو این زمینه و جا داشته که ما بیشتر هم کار بکنیم و نکاتی رو عرض بکنیم. خیلی آیار پنایی پیام ازدواج این دو بزرگوار خیلی داره.
بله.
خیلی. حالا اگر از اتالی هم صلاح تونستی در لابلای این ویژه برنامه که داریم گاهی اشاره هایی میکنیم و انشالله به مناسبت های نکاتی رو عرض خواهیم کرد. اما من گمان میکنم مهمترین شاید جلوه ازدواج حضرت امیر علیه السلام و بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها همین مسئله کفویت این دو عزیز در ایمانشون باشه. خیلی عجیبه، این دو هر دو مجسمه ایمان بودن واقعا، به گونه ای که اگر حضرت امیر علیه السلام خلق نمی شد، خداوند آقا رو نمی آفرید، فاطمه بی کفر می موند و همتایی برای فاطمه دیگه نمی بود. بعد از چند روز از ازدواج این دو بزرگوار که گذشته بود، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به دیدار این زوج جوان و به علی علیه السلام فرمودن که علی جان فاطمه رو چگونه دیدی؟ خیلی جمله عجیبی آقا دارن که گویای همون کفیت در ایمان. آقا عرض کردن که نعم العون علی طاعت الله، نعم العون علی طاعت الله، چه همکار و چه همراه خوبی در طاعت الهی. و این عزیزان خیلی نکته مهمیه، باید دقت کرد. باز میخوایم درسی که ما بگیریم واقعا از این جلوه ازدواج این دو عزیز و دو بزرگوار اینه که گاهی متاسفانه خانم یا آقای مؤمن داشتیم، سراغ داریم و بودن، متاسفانه ای کاش نمی بودن، خانم و آقای مؤمنی که خودشون درجاتی از ایمان رو طی کردن، دلباخته دیگری شدن که بعد فهمیدن او ایمانش در سطح خودشون نیست و تن به ازدواج دادن و بعد مشکلات بعدی. به نظر من مهمترین پیامی که این ازدواج میده کفیت این دو عزیز در ایمانه و پیام های دیگه هم داره که انشالله اگر زمینه بشه عرض خواهم.
بله حتما، در طول برنامه اصلا امروز میخواییم راجع به همین اتفاق مبارک صحبت کنی و حتما زیاد در این ارتباط با شما صحبت میکنی. خانم 24 ساله از اسفراین تلفن زده بودن به برنامه و سوالشون رو به صورت تلفنی مطرح کرده بودن. فرموده بودن که هر زمانی که خواستگاری بر من میاد، پدرم با من مشورت نمی‌کنه و فقط شرایط خودش رو مطرح می‌کنه و به نظر من اهمیت نمیده. این البته پیامک‌های زیادی هم با همین مضمون حالا کمی متفاوت داشته.
خب ببینید، ما بیاییم از همین ازدواج باز حضرت امیر علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها درس بگیریم. ببینیم واقعا برخورد رسول گرامی اسلام با ازدواج حضرت چی جوری بود. خب حضرت اولا که خواستگارهایی داشتن، زمانی که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به خواستگاری حضرت اومدن، درست رسول گرامی اسلام شرایط خودشون رو فرمودن، علی رو وصف کردن و نظر دادن. اینجوری نبود که سکوت کنن نظری ندن راجع به علی، ولی نظر فاطمه رو هم خواستن، تحمیل آقا نکردن، گفتن فاطمه جان تو میدونی که علی نزدیکترین انسان به منه، فضایل اخلاقی بسیار زیادی داره و ایمانش کامله و من همیشه از خدا خواستم که چنین انسانی همسر شما بشه. آقا نظر دادن در حقیقت، اما فاطمه جان نظر شما چیه؟ خب ببینید پدر عزیز و پدرهای عزیزی که شما اینجور برخورد میکنید با دختراتون، نظر نمیخواید، میخواید شرایط خودتون رو خدای نخواسته یه وقت تحمیل کنید. خب ما مسلمونیم، ادعا داریم که مسلمانیم دیگه، ما باید پا بذاریم جای پای رسول گرامی اسلام. خب ببینید رسول خدا رو که بعدم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با همون شیوه خیلی قشنگ و زیبایی که داشتن، حیایی که بر چهره داشتن، روشون رو بر نگردوندن برخلاف موارد قبلی و سکوت کردند و لبخندی، یعنی که من علی رو میخوام. و بعد حضرت خارج شدن تکبیر گویان و فرمودن سکوتها رضاها، همین که حضرت سکوت کرد یعنی نشانه رضایت. پس ببینید رسول خدا با اون عظمتشون که میشناسن علی رو، دیگه کی بهتر از رسول خدا علی رو میشناسه، کی بهتر از رسول خدا میدونن که علی کفو فاطمه است و غیر از علی نمیتونه کسی همتای فاطمه. ولی در این حال نظر فاطمه رو خواست و وقتی فاطمه قبول کردن، اون موقع اظهار شادمانی کردن و تکبیر گفتند و اطلاع دادن به دیگران. من از همه پدرهای عزیز در جایگاه یک پدر که خودم هم پدرم و واقعا این برام مهم بوده در زندگیم، تقاضا میکنم ازتون نظر دختراتون، پسراتون، عزیزان براتون مهم باشه. یک عمر زندگی و اونا یک عمر اونا میخوان زندگی کنن، نظرمون رو بر بچه‌هامون تحمیل نکن.
آید نوی، بهانه‌هایی در این ارتباط وجود داره دیگه، تیپ هم هست این بهانه، همه بالاخره میشناسن، مثل اینکه مگر من جز خیر دخترم رو میخوام، یا مگر من جز خیر، یا من تجربه کردم همین مسیری که تو میخوای بری من سالا پیش رفتم. و این در واقع تعابیر همیشه هست دیگه، وقتی به پدرها این جمله شما میشنون میگن که مگر ما جز خیرخواهی دخترمون رو میخوایم.
ببینید آقای آرپناه، هیچ پدری واقعا شر دخترش رو نمیخواد، همه خیر رو میخوان، اما به هر حال سلیقه ها متفاوته. ما یه نسلیم اونا یه نسلن، بله یه وقت من مطمئنم دخترم به بیراهه داره میره، داره تصمیم غلطی تو زندگیش میگیره، اینجا وظیفه دارم، باید وایستم، باید مقابله بکنم، چون او احساسات برش حاکمه، من نه، من اینجا عقل برم حاکمه، من احساسات بر من حکومت نمی‌کنه.
من نکته که عرض کردم توی این فضا تو ذهنم بود که خواستگاری آمده، به خواستگاری دختر خانم قبل از اینکه آقا اصلا با دختر خانم مطرح کنن پاسخ رد میدن.
اصلا الان گله این
دختر از همین فضا من عرض کردم که راست میگن نه، چون مثلا شرایط مالی اونجوری که من مد نظرمه اون چیزا رو ندارن. و بعد نکته که گفتی نکته کاملی بود،
اگر اون شرایط اولیه امکانات مادی رو و اون ایمان و اون شرایطی که ما گفتیم دارن، خب پدر عزیز بذارید بیان صحبت کنن، دختر شما ببینن، سبک سنگین کنن، گفتگو کنن، بعد ببینید اگر خودشون پذیرفتن، خب اونا میخوان زندگی بکنن، ما تحمیل نکنیم. این بحث خیلی مهمه. ما مواردی داشتیم که اصلا فرموده بودن، ایمیل بود یا پیامکی که اصلا پدر من اجازه نمیدن خواستگار بیاد،
بله،
و اونایی که واسطه میشن دعوا میکنن باهاشون. خب خیلی واقعا سواله چرا رسول گرامی اسلام هم اجازه میدادن برای دخترشون خواستگار بیاد، میومدن، ولی اون مواردی که کفر حضرت نبودن خودشون میفرمودن که هنوز از طرف خداوند به من امری در این زمینه نشده، خیلی محترمانه جواب منفی میدادن. علی که اومد، اون کسی بود که مد نظر خودشون بودن، باز پیشنهاد دادن به دخترشون و دخترشون پذیرفتن، تحمیل نکردن. من نظرم اینه که ما تحمیل نکنیم.
خیلی متشکرم از شما. سر اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم دنباله بحث رو، تا خدمتتون هستیم و دنبال میکنیم. بله، با ویژه برنامه گلبرگ در خدمت شما هستیم در روز ملی ازدواج جوانان، که این روز به همه جوانان تبریک عرض میکنم و به همین مناسبت ما یک نظرسنجی رو در برنامه داریم امروز که پاسخ این نظرسنجی رو عنایت بفرمایید به 20333 ارسال بفرمایید. شماره قبلی پیامک برنامه 20339 همچنان پذیرای دیدگاه ها و نظرات شما عزیزان هست، اما امروز چنانچه میخواید در این مسابقه و این نظرسنجی و همه پرسی در حقیقت شرکت کنید، از 20333 لطفاً برای ارسال پیامک استفاده بفرمایید. سوال هم این است: به نظر شما مهمترین مانع ازدواج به موقع جوانان کدام است؟ یک، مشکلات مالی. گزینه دو، بالا رفتن توقعات جوانان و خانواده ها. و سه، ادامه تحصیلات. شاید هر سه مورد به نظر شما مهم بیاد، اون موردی که از نظر شما اهمیت بیشتری داره و تاثیرگذاری بیشتر، اون رو انتخاب بفرمایید و به 20333 ارسال بفرمایید. اینم عرض کنم که هیچ کدوم از این گزینه ها جواب معلومی در واقع نیست و در حقیقت نظر شما داریم میسنجیم. هر گزینه انتخاب کنید از نظر ما برنده هستید و به 10 نفر از شرکت کنندگان در این نظرسنجی سعی میکنیم که جوایز ارزنده ای رو از طرف گلبرگ تقدیم کنیم. اما اجازه فرمایید که سوال دیگری رو مطرح کنم از محضر استاد. از پیش شماره 935 آی دهنوی و سه شماره آخر 371 سوالی پرسیدن که یک زمانی خیلی پرسیده شده بود. من خاطرم از اون اوایل ما در مورد ازدواج فامیلی صحبت کردیم، یکی دو مورد شما حتی روایاتی رو خوندید در ارتباط با ازدواج فامیلی و نکاتی رو اشاره کردید. به زعم بعضی از افراد برنامه گلبرگ دیدگاهش این بود به حضرت عالی که ازدواج فامیلی خوب نیست. بر این اساس یه سیل سوالاتی اومد که حالا فرصتی نشد ما اون موقع بهش بپردازیم چون بحث ما جلوتر رفته بود. در این مورد می‌خوایم صحبت کنیم. مثلا شماری که عرض کردم فرمودن که اگر ازدواج‌های فامیلی مشکل دارد، چرا حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهمونا که دختر عمو و پسر عمو بودند با هم ازدواج کردند و فرزندان خوبی هم داشتند؟
خدمتتون هستم. البته حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر دختر عمو پسر عمو نبودن، این رو فقط اولا اصلاح بکنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها نوه عموی حضرت امیر بودن و حضرت امیر هم در حقیقت پسر عموی پدر
پیغمبر
خدا بودن.
من چون عین پیامک بود دیگه همونجوری
تشکر می‌کنم. بله، اینو به هر حال اصلاح بکنیم که چون شاید بر همین اساس هم هست که شایع شده در بین خیلی از عزیزان که عقد دختر عمو پسر عمو در آسمان ها بستن که ما همچی روایت پیدا نکردیم، گشتیم و پیدا نکردیم، شاید به این علت باشه. حالا این شبهه رو ما از بین ببریم، ولی به هر حال ازدواج فامیلیه.
بله،
نوه عمو یا به هر حال پسر عموی پیغمبر هم که باشن، بازم ازدواج فامیلی. خدمتتون عرض بکنم که بله، همینطور که فهمیدید پیامک زیاد بود. ما نگفته بودیم ازدواج فامیلی بده و نه، ما هیچ کی نمیگه، حتی متخصصان امر هم هیچ کدوم نمیگن که فامیل ها با هم ازدواج نکنن. نه خیر، منع نمی کنن، نهی نمی کنن. میگن اگر بنا هست فامیل هایی با هم ازدواج بکنن، به ویژه وقتی درجه یکن و نزدیکتر هستن، به جهت اون مشکلاتی که ممکنه در فرزندانشون خدای نخواسته ایجاد بشه، مشاوره ژنتیک و اگر نیاز بود آزمایش ژنتیک رو جدی بگیرن. پس اگر این قضیه رو جدی بگیرن، منعی برای ازدواجشون نیست. و یه جورایی من تو بحث تحقیقات تو اینام شاید تلویحا عرض کرده باشم که ازدواج فامیلی از جهاتی راحت‌تر واقعا تو دختر عمو پسر عمویی که حالا پسر خاله دختر خاله پسر عمه پسر دختر دایی اینا که میخوان با هم ازدواج بکنن، به هر حال یه عمر اینا همدیگر رو میبینن، میرن میان، با روحیات هم آشنا هستن. یه سری چیزایی هستش که اصلا ممکنه در ازدواج با غریبه مخفول بمونه، در موارد متاسفانه بوده، صداقت نبوده و بعد فهمیدن که اصلا مسئله این نیست. حتی ما مورد داشتیم تحصیلات رو، در مورد تحصیلات مثلا دروغ گفته طرف که غریبه بوده، ولی خب پسر عمو دیگه نمیتونه، اون که نمیتونه دروغ بگه. بنابراین نهی نشده، فقط تاکید شده مشاوره ژنتیک، اگر نیازی شد آزمایش ژنتیک. این رو باید عزیزان جدی بگیرن، وگرنه منعی برای ازدواج فامیلی نیست. حالا ممکنه همینجا سوال کنن که خب الان فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر فامیل بودن اما مشاوره ژنتیک هم نرفتن و آزمایش ژنتیک هم ندادن، بچه‌های خیلی عالی و خوب، امام حسن علیه السلام، امام حسین، زینب،
بهترین های عالم دیگه.
بله، بهترین های عالم، ام کلثوم بهترین های عالم، چطور؟ پس نکته چی بوده؟ خب اینا دیگه علم غیب، علم الهی. خدای بزرگ. اصلا اگر از علم غیب هم پیغمبر خدا استفاده نمی کردن و این حضرات معصومین، خدای بزرگی که این دوتا رو اصلا برای هم ساخته و پرداخته، مطمئن باشید که هیچ مشکلی هم درشون ایجاد نمی کرد که بعد بچه هاشون بچه های خدای نخواسته ناسالمی در بیان. بنابراین ما با ازدواج فامیلی مخالف نیستیم، فقط تأکید میکنیم لطفاً مشاوره ژنتیک اگر نیازی شد آزمایش ژنتیک رو جدی بگیرید.
بله خیلی متشکرم از شما آقای بهنوی. سوالات در مورد خود شما هم زیاد بوده و به هر حال طبیعی هم هست کنجکاوی هایی که بینندگان عزیز داشته باشن در مورد کسی که بر صفحه تلویزیون ظاهر میشه و به سوالات اونها پاسخ میده، طبیعتاً مایلن که اطلاعات بیشتری در موردشون داشته باشن. ما فکر میکنم که امروز رو به مناسبت خوبی انتخاب کردیم برای اینکه در این ارتباط از تجربیات شما هم استفاده کنیم، تجربیات شخصیتون، و در مورد زندگی شما هم اطلاعات بیشتری به بینندگان عزیزمون بدیم که کنجکاوی کردن در این مورد و مایل بودن نکاتی رو بدونن. اول بفرمایید که چند سالی بودید که ازدواج کردید و کی ازدواج کردید؟
ظاهرا سوالا داره سخت میشه. خدمتتون از
آسون شروع کردیم، بعد کم کم سعی می‌کنیم سخت‌ترش
بشه. بذارید شما. من 47 سالمه الان، متولد 1340 هستم. 24 سال قبل در 23 سالگی ازدواج کردم. بعد از اینکه تحصیلات متوسطه رو در شهر کوچیکمون نیشابور از شهرهای خراسان رضوی هست تمام کردم، عازم قم شدم، مشرف شدم به قم و پایه چهارم سه حوزه رو که تمام کرده بودم، یعنی کلاس سومم رو تمام کرده بودم، با شروع به کلاس چهارم برگشتم به شهرمون و اقدام کردم برای ازدواج.
بله یه سوال دیگه هم جواب دادید، این که شما اهل کجا هستید؟ چون خیلی پرسیده بودن که از شما بپرسید کجایی هستید، فهمیدید نیشابوری. خب بفهمید که نحوه خواستگاریتون به چه صورت بود؟ گفتید برگشتید به شهر خودتون برای ازدواج.
بله بله.
خواستگاری به چه صورت بوده؟
مثل خیلی از مردم، خیلی عادی، بر اساس اصول و همون آدابی که واقعا بهش اعتقاد دارم. خیلی دیدم توی پیام‌ها که هستش که آقای دهنوی شما چند سال یا چند وقت قبل از ازدواج با همسرتون آشنا بود. خب ما که با آشنایی قبل از ازدواج به جد مخالف هستیم، ازدواج‌های مدرن ادلمون رو هم کامل گفتیم. حالا عزیزان که دیرتر به ما ملحق شدن شاید تعجب بکنن، ولی ما همه اینا رو گفتیم که صلاح نمیدونیم، موافق نیستیم. نه اصلا آشنایی نبوده، بنده در همون خواستگاری رسمی اولین بار همسرم رو دیدم. کار من آقای آرپنای خیلی راحت بود در قضیه ازدواج. نکتش هم این بود که به جهت ارادتی که به حضرت زهرا سلام الله علیها دارم و افتخارم میکنم که واقعا ارادتمند ایشون هستم، تصمیم بر این بود که من با یک خانم سیده ازدواج بکنم. یعنی هدفم این بود، یعنی این شرط اولم بود. خب وقتی ما شرط سیده رو گذاشتیم دیگه خیلی خارج شدن، یعنی این دایره خیلی ضیق و محدود شد. بذار کارمون خیلی راحت بود. عزیزی معرف شدن، ما به بعضی از دوستان گفته بودیم که بنای بر ازدواج داریم و دنبال یک سیده، خانم سیده می‌گردیم که خانواده محترم و خوبی باشن و کفر ما باشن. عزیزی، دوست عزیزی هم معرفی کردن خانواده محترمی رو، ما هم به والدینمون گفتیم، والدینمون هم بر اساس همون آداب و رسوم رفتن به خواستگاری. البته با هم در حقیقت رفتیم و بر اساس آداب و رسوم و خواستگاری کردیم و الحمدلله به خیر و خوشی زندگی خوبی با لطف حیات خداوند داریم.
چند بار رفتید خواستگاری دهن؟
من یک بار، فقط یک بار در طول عمرم، اولین و آخرین خواستگاریم بود همین خواستگاری همسرم که خوشبختانه به ازدواج هم منتهی شد.
و اون خواستگاری رو هم یک بار رفتید؟ یعنی بار اولی که رفتید پاسخ گرفتید؟
بله بله بله، من هم بار اول، البته نه، جلسه اول گفتگو که گفتگو کردیم با همسرمون، یعنی خانمی که بنا بود همسرمون بشن، و بعد از مدتی بالاخره اونا نیاز به تحقیق داشتن و بعد تعاملی میکردن، ما هم باید تضییع و تحلیل هایی میکردیم، ولی از نظر من همون جلسه اول قضیه حل شده بود.
آقای دهنوی خیلی پرسیدن این حرفایی که به جوان ها میزنید چقدر خودتون بهش عمل کردید؟ به حال ببینید سوال عجیبی هم نیست، سوال خیلی کلیشه‌ای هم نیست. به حال سالها گذشته، الان شما در سن چرا فرمودید؟
47
نفرمودید 20 و
4 سال قبل
ازدواج. طبیعتاً 24 سال قبل نگرش شما عیناً منطبق بر امروز نبوده، 100% تفاوتایی داشت. در این اساس این سوال خوبیه که حالا این حرفایی که امروز دارید میزنید خودتون اون موقع چقدرش عمل کردید؟
تا جایی که راه داشت واقعا من معتقد چون از اول بودم، ولی به قول شما نه به این حدت و شدت، ولی سعی کردم عمل بکنم. اولا که همین بر اساس آداب و رسوم اقدام کردم، یک که تاکید داریم، ثانیا ملاک ها خیلی برام مهم بوده، خانواده خیلی برام مهم بوده، اصالتشون، دیانتشون، اینا خیلی مهم بوده و اصلا انگیزه اصلی ما از رفتن به منزل این خانواده محترم همین بوده. خب من بحث تحصیلات رو سعی کردم دقت بکنم که عرض کردم تحصیلات آقا بهتر است از خانم یه مقداری مقطع بالاتر باشه. اون موقع همسر من دیپلم داشتن، من پایه سوم حوزه رو تمام کرده بودم، ورود به پایه چهارم، البته بعد که دیگه وارد زندگی شدیم اجازه دادم به همسرم درس خوندن، مقطع کارشناسیشون رو تمام کردن و اجازه دادم شاغل بشن. دبیر دبیرستان‌های قم هستن، الان حدود 16 ساله سابقه تدریس در دبیرستان‌ها دارن و خودم هم دیگه به همین نسبت سعی کردم روش بکنم که اون فاصله بمونه و سعی بکنیم که این فاصله باشه. فاصله سنیمون هم سعی کردیم رعایت کنیم، بنده 5 سال فاصله سنی اختلاف دارم.
بین 3 تا 7 سالی که میگید؟
بله، بین 3 تا 7 سالی که عرض کردم، ایشون 5 سال و در مجموعه شرایط اون موقع من سعی کردم اینا رعایت کنم. حتی همین گفتگویی که سوالاتی که مطرح میشه و گفتگو، من یادمه 24 سال قبل حدود 1 ساعت بلکه بیشتر گفتگو با ایشون کردم، جوری که 24 سال قبل خیلی کار سختی بود، خیلی تحملش برای خیلی سخت بود.
من خواستم همین رو بپرسم که بالاخره بزرگوارانه برخورد کردن اون موقع خانواده.
و جالب بود وقتی من دیگه از اون جلسه ای که صحبت میکردیم اومدم بیرون، احساس کردم که پدر خانمم که سید بزرگواری بودن که به رحمت خدا هم رفتن، احساس کردم رنجشی در چهرهشون هست. یه آدم مقدس مؤمنی که حالا خیلی اینا براش مهمه، حالا دخترش هم با این آقا نامحرم یک بیش از 1 ساعت نشستن حرف زدن، ولی به جهت طلب بودن ما و این که خیالشون راحت بود که انشالله متشبع هستیم برومون نیاوردن. ظاهرا اگر کسی دیگه می بود جواب ردشون می‌دادن.
آقای دهنوی آدم سختگیریه در ازدواج جوان‌ها، یعنی اگر حالا بعضی کارشناسا، بعضی صاحب نظرها، بعضی افراد هستن بزرگترها رو در زمره افراد سختگیر قرار بدیم، شما جز این دسته قرار می‌گیرید یا خیر به نظر خودتون؟
نه خب چون خودم هم در ازدواج خودم نه سختگیری کردم و نه در ازدواج فرزندم سختگیری کردم. ببینید سروران عزیز، ما که اینقدر داریم نکته میگیم، اینا همه مال یک نفر نیست. بارها اینو عرض کردم، اینا همه مال یک نفر نیست. حتی من دیدم توی پیامک ها بودش که آی دهنوی همه این سوالات که شما برای ما ردیف کردید، 8 تا مشترک، 6 تا خانم، اینجا 10 تا، همه اینا رو شما از خانم خودتون پرسیدید؟ نخیر، ما هم چه کاری نکردیم. چرا؟ چون نیاز من همه اینا نبوده. من بارها عرض کردم هر کسی نیازی داره، ممکنه که 2 تا از این سوالا براش مهم باشه، یکی 4 تا دیگه‌اش مهم باشه. و اصلا نکته مهم اینه که یه نفر ممکنه بعضی از سوالات رو نپرسه ولی قدرت انطباق داشته باشه، بگه من اصلا لزومی نداره بپرسم، اگه ازدواج کردم بر وفق مرادم بود طرفم فرها، نبود خودم رو به اسم میدم. لذا من یادمه در اون گفتگوی بیش از شاید 1 ساعته یا بیش از 1 ساعت، بیشتر اون چیزی که برام مهم بود بحث شغلم و کارم بود، شغل طلبگی و کار طلبگی. طلبگی یک کار خاص و ویژه است، معونهایی داره، مشکلاتی داره، لذا رو این یادمه بیشتر توضیح دادم که خانم بدونید شغل من، کار من اینه، سفرهای تبلیغی زیاده درش. به هر حال ما یک زیه طلبگی داریم، ما نمیتونیم مثل خیلی ها بریز و بپاش داشته باشیم. خلاصه اینا مشکلات را، اینا خوبی های را، راه معنویست، انشالله خدا بهمون توجه داره. من یادم میاد بیشتر این محور بود. خب این برای من مهم بوده. وقتی من خانواده رو قبول کردم دیگه من نمیام سوال کنم از باش خانم شما نمازم میخونی؟ چرا؟ چون من اطمینان پیدا کردم با همون تحقیق اولیه که عرض کردم به اجمال و قراین. خیلی چیزا برای آدم حل شده است در ازدواج، اصلا بنابر سختگیری.
حالا آقای دهنوی، بعضیا پرسیدن که چقدر شما سختگیری میکنید، چقدر سوالات زیادی رو مطرح میکنید، و بعضی دیگه پرسیدن که لطفا سوالات تکمیلی رو هم بیان کنید. یعنی باز فکر میکنم که این سوالات
بله خیلی منتظر جلسه سوم هست.
آره
انشالله چشم.
بسیار خب، سر اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. من یه سوال خیلی سخت میخوام از آقای دهنوی بپرسم. بله همچنان ویژه برنامه گلبرگ رو ملاحظه می‌فرمایید. من عرض کردم که می‌خوام یه سوال جدی از آقای دینوی بپرسم، حالا دیگه جدی نگم سخت. آقای دینوی، شاید برای خیلی‌ها سخت باشه جلوی دوربین‌های تلویزیونی شعارگونه صحبت نکنن، اما من از شما خواهش می‌کنم که این رو سعی کنید رعایت کنید و بفرمایید که انصافاً چقدر در زندگی موفق هستید. نمیخوام حالا به مشکلات موجود هم اشاره کنید، اما به حال بفرمایید که چند درصد یا چه مقدار موفق هستید، و اگر موفق هستید یا خدای نکرده مشکلاتی هست، رمز این موفقیت ها و مشکلات در چیه؟
بله، خب من چون واقعا همینطور که فرمودید، ولی اینکه تردیدی واقعا در دل کسی ایجاد نشه، با اطمینان عرض میکنم که در زندگیم الحمدلله والمنه موفقم. این که ای آقا بالاخره دیگه باید ساخت و اینا، این همون تردیدا رو ایجاد میکنه. من برای اینکه جوانهای عزیزشون زیاد واقعا سوال کرده بودن، با لطف عنایت خدا من موفقم و رمز موفقیت رو جوانهای عزیز، دختر خوبم، پسرای عزیزم، همسر خوب میدونم. اینو واقعا من موفقیت خودم رو و این آرامشی که تو زندگیم دارم و امروز میتونم به مردم خدمت کنم، مدیون همسرم هستم. یه خانم سیده، مهربان، عطوف، وفادار، سازگار، قانع. و بعد چقدر مهمه بچه های آدم که بعد میان، این اثر ژنتیک. بذار من خیلی وقتا حالا به طنز و شوخی، یه وقتایی که مثلا بنا بوده خودم فرزندی بهمون عنایت کنه، به خانم میگفتم خانم من دعا میکنم بچه هم به شما برن. یعنی اون آثار ژنتیک. اینا ازدواجتون عزیزان جدی بگیرید، در انتخاب دقت کنید.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. ویژه برنامه گلبرگ رو ملاحظه فرمودید در روز مبارک ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.